با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی سوم مرداد 1399، یک جمعه گرم و داغ تابستانی در ابتدای مرداد ماه، جمعه ای که گرچه گره خورده با کرونا و سایه کرونا روی سر همه شهروندان کره زمین به نوعی داره سنگینی میکنه، ولی امیدوارم که سالم باشید در هر کجای ایران و جهان که این لحظه و این دقیقه و ثانیه ها رو در کنار رادیو فردا دارید سپری میکنید. در این مجله شامگاهی مطالب شنیدنی بسیاری براتون داریم که باهاتون در میون میگذاریم، اما قبل از اینکه این مطالب رو با شما تقسیم کنم اجازه بدید بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور، یکی از قدیمی ترین صداهای رادیو فردا و رادیو اروپای آزاد، و خبرها رو از بکتاش بشنویم.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران درباره وضعیت در دو استان کوهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هشدار داده است. وی با بیان اینکه این دو استان از هنگام آغاز شیوع کرونا هیچ خیزی را تجربه نکردند، با اشاره به افزایش بستری بیماران وضعیت جاری را هشدارآمیز توصیف کرده است.
در کوهگیلویه و بویراحمد میانگین موارد بستری روزانه طی دو ماه گذشته 4 برابر رسیده. شهرستانی مثل گشتاران حتی تا 10 برابر میزان بستری افزایش پیدا کرد. در سیستان و بلوچستان 3 شهرستان وضعیت قرمز دارند، 2 شهرستان وضعیت هشدار، و در شهرستان های زابل و زاهدان موارد بستری طی هفته گذشته به 25 برابر رسید.
سیما لاری همچنین با اعلام آمار روزانه درباره شیوع کرونا از مرگ 215 تن دیگر در شبانه روز گذشته اطلاع داد و افزود حدود 2500 بیمار دیگر نیز شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تا کنون مرگ بیش از 15200 تن در کشور در پی ابتلا به کووید 19 تایید شده است. معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید اطلاعات به دست آمده از جبهه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که در هواپیما مداخله غیرقانونی صورت گرفته است. یفگنی ینین امروز در حساب توییتر خود با بیان اینکه اطلاعات جعبه سیاه به صورت موفقیت‌آمیز مرور شده، همچنین نوشت اوکراین منتظر طرف ایرانی است که مذاکره در این زمینه را از هفته آینده آغاز کند. او توضیح بیشتری درباره دلیل استفاده از اصطلاح مداخله غیرقانونی نداد. فرایند بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ساقط شد روز گذشته به پایان رسید. ارتش ایالات متحده مواجهه یکی از جنگنده های خود با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تایید کرد، اما در این حال تاکید کرد که جنگنده F-15 فاصله امن را با هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، چند مسافر پرواز ایرانی شامگاه گذشته در پی واکنش خلبان ماهان که ادعا شده جهت اجتناب از برخورد با جت آمریکایی مسیر هواپیما را به طور ناگهانی تغییر داد، به طور سطحی مجروح شدند. بنابر بیانیه ستاد فرماندهی ارتش آمریکا، فاصله جنگنده آمریکا با هواپیمای ایرانی متعلق به شرکت ماهان برای شناسایی و اطمینان از ماهیت هواپیما 1000 متر بوده است که مطابق قوانین هوانوردی است. بنابراین بیانیه این شناسایی برای امنیت پایگاه نیروهای ائتلاف در سوریه انجام شده است. شامگاه گذشته واشنگتن و مسکو از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ اطلاع دادند. بنابر اطلاعیه‌های منتشره از سوی کاخ سفید واشنگتن و کاخ کرملین، دو طرف از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین درباره توافقات پیشین واشنگتن و مسکو در زمینه تسلیحات گفتگو کردند. گفتگوی طرفین درباره ایران در حالی انجام شده که روسیه مخالف تمدید تحریم تسلیحاتی است که آمریکا به شدت در شورای امنیت ملل متحد پیگیران است. بنابر اعلام کاخ سفید واشنگتن، در این تماس تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در خصوص تلاش برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا و همچنین بازگشایی کسب و کارها صحبت کردند.
سپاس از تو بکتش که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. با انرژی هرچه بیشتر در این غروب جمعه در کنار شما هستیم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و میگشایم این مجله شامگاهی رو. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران. ماسک زدن همچنان در رأس مهمترین هشداری که به شهروندان داده می شود. در کنار کرونای ایران از کرونای جهان هم غافل نخواهیم شد و البته برای شما در ادامه خواهیم گفت از مواجهه جنگنده آمریکایی با هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان. نگاهی تحلیلی به این موضوع خواهیم داشت و تحلیلی تر به واکنش هایی که به این رخداد صورت گرفته از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران. همچنین برای شما خواهیم گفت که بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 پایان یافت. گفتگوی اختصاصی در این باره با معاون وزیر خارجه اوکراین. مطالب دیگری رو هم در نظر گرفتیم که اگر فرصت بشه قطعاً اونها رو هم با شما خواهیم شنید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که میدونید باز هم آمار اعلام شد ساعتی پیش و آمار حاکی از این هست که شمار جانباختگان در ایران باز هم رو به افزایشه. از مسئله پوشیدن ماسک همچنان گفته میشه و همچنان روی این قضیه تاکید میشه تا برسیم به این که به هر حال دولت آقای روحانی اعلام کرده که تأخیر در ابتلا سیاست جدیدیه که میخوان پیش بگیرن. میریم سراغ حمید فاطمی تا بیشتر جویا بشیم از آخرین های کرونا و اتفاقاتی که تا این لحظه رخ داده. آقای فاطمی بهتون سلام میکنم و منتظریم که ببینیم که تا این لحظه مقام های مسئول و به هر حال اخبار حاشیه‌ای از چه حکایت میکنه.
سلام آقای زرقامی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت روز جمعه در ستاد استانی مدیریت کرونا در بجنورد گفت باید با ویروس کووید 19 تهاجمی رفتار کرد نه مسالمت آمیز، و در ادامه تاکید کرد بر استفاده حد اکثری از ماسک به عنوان کم هزینه ترین، موثرترین و راحت ترین چاره مقابله با کرونا. آقای حریرچی گفت در حال حاضر میزان استفاده از ماسک در ایران 50-60% که این به گفته او خوبه اما کافی نیست و اگر به 95% برسه تأثیر شگرف داره. حریرچی هشدار داد که مردم بدونن که اگر در این دو ماهه ویروس رو سرکوب نکنیم در فصل پاییز که به گفته او فصل مورد علاقه ویروس کرونا است با شرایط سخت‌تری از اسفند و فروردین روبرو خواهیم شد. آقای حریرچی ضمناً برای تشویق مردم به استفاده از ماسک از مردم خواسته در این محرم و سفر نذر ماسک کنند و گفته از همه مراجع می‌خواهیم که مردم رو به نذر ماسک تشویق کنند. معاون وزارت بهداشت همونطور که شما هم اشاره کردید آقای زرقامی میگه سیاست کلی مقابله با کرونا اینه که در ابتلا به کرونا مانع و تأخیر ایجاد بشه. به صحبت‌های ایرج حریرچی در این باره گوش کنید.
میدونید که ما سیاست اصلیمون این هست، ما و کل کشورهای دنیا، که تا زمان کشف واکسن مؤثر ابتلاء مردم و عوارض و مرگ و میر ناشی از کرونا رو در واقع به تأخیر بیاندازیم. منتها نقطه مهم این است که در این جنگ همه جانبه‌ای که ما با ویروس داریم کوچکترین غفلت و کوچکترین خلل و سستی میتونه ویروس رو باعث بشه که دوباره حمله کنه.
بله، شنیدیم صحبت‌های آقای حریرچی رو.
بله، نکته مهم دیگری که در صحبت‌های امروز آقای حریرچی بود این بود که تاکید کرد که مردم فریب این داروهای گیاهی و سنتی برای کرونا رو نخورن. می‌خواید این قسمت از صحبت‌های آقای حریرچی رو هم بشنوید؟
ما الان هیچ داروی گیاهی یا سنتی که مؤثر بر بیماری کرونا باشه در دسترس نداریم. این داروهایی که در مراکز غیر رسمی و گاهی در بعضی جای دیگه به فروش میرسه به ادعا و آدمای گاهی ظاهر و صلاح هم اینو توضیح میکنن، حالا چه رایگان چه با پول، به هیچ وجه استفاده نکنید. داروهایی که خارج از شبکه است کاملا غیر قانونیه، استفاده نکنید، اکثرا تقلبی. نقطه آخر هم تنها تست تشخیصی، تست از ته حلقه و تستای دیگه، دستگاه‌های دیگه، ادعای دیگه فعلا برای ما ثابت نشده و به هیچ وجه ازشون استفاده نشه.
شنیدیم صحبت‌های آقای
حریرچی.
عرض کنم خدمتتون که آقای فاطمی، الان دیدم که اتفاقا در بعضی از شهرها، خب می‌دونید که پویش‌های مختلفی هم راه افتاده، مثل در مشهد پویش عاقل باشیم ناقل نباشیم. اما مسئله کرونا فقط مختص خب به ایران نیست، یک نگاهی هم بکنیم به جهان. چه تحولاتی رو در دیگر کشورها ما شاهدش بودیم؟ آمار از چی صحبت می‌کنه؟
بله، اگر مختصر بخوام براتون بگم، آقای زرقامی، در جهان تعداد مبتلایان به ویروس کرونا تا چند ساعت پیش که با هم صحبت میکردیم 15,680,000 نفر بود که در فاصله همین چند ساعت بیش از 20,000 نفر به تعدادشون اضافه شده و از 15,700,000 نفر هم گذشته. شمار مرگ و میر از 637,000 نفر در جهان متجاوز شده. آمریکا بیش از 4,175,000 مبتلا از ابتدا تا به حال داشته و البته باید توجه داشت که تعداد تستی که در آمریکا گرفته میشه از همه جای دنیا بیشتره و به همین دلیل آمار ارقام زیادی نشون داده میشه. بعد از آمریکا برزیل نزدیک به 2,300,000 نفر مبتلا و بعد هند سوم، روسیه چهارم و آفریقای جنوبی هم با بیش از 400,000 مبتلا در ردیف پنجم هستند.
سپاس از شما آقای فاطمی که با ما همراه بودید و نگاهی داشتید هم به کرونا در ایران و البته نیم نگاهی در کنارش به کرونا در جهان. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی. شما هم نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید، هرچند که گاهی اوقات فرصت دست نمیده که نظرات شما رو منتشر کنیم، اما این رو بدونید که نظرات شما به ما منتقل میشه. 2042-021-12-21-13 در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو به خودش ثبت و ضبط کنیم. اما یک نکته‌ای که وجود داشت و اون هم خبری بود که امروز منتشر شد درباره اینکه یک جنگنده آمریکایی مواجهه‌ای رو داشته با یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت ماهان و ایالات متحده آمریکا هم این رو تایید کرد و گفت که فاصله ایمن هم رعایت شده بود. اما این مسئله با انتقاد جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. در همین خصوص اول گزارش رو بشنویم از رویا کریمی مجد و در ادامه باز در کنار شما خواهیم بود با تحلیل بیشتر آنچه که اتفاق افتاده.
از محمد جواد ظریف تا حسام الدین آشنا، بیشتر مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به مواجهه جنگنده F-15 آمریکایی با هواپیمای مسافربری ماهان واکنش نشان دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود نوشته است: آمریکا به طور غیرقانونی سرزمین یک کشور دیگر را تصرف می‌کند و سپس به یک پرواز مسافربری برنامه‌ریزی شده تعرض می‌کند. جان مسافران غیر نظامی بی‌گناه را به خطر می‌اندازد، آن هم به بهانه اینکه می‌خواهد از روهای اشغالگر خود محافظت کند. به نوشته آقای ظریف، آمریکایی‌ها با پررویی یک بیقانونی را پشت بیقانونی دیگر انجام می‌دهند. باید قبل از وقوع فاجعه جلوی قانون شکنان را گرفت. شرکت هواپیمایی ماهان نیز که از سال 2017 به اتهام همکاری با سپاه قدس ایران تحت تحریم آمریکا قرار دارد، در بیانیه اعلام کرده از آنجا که پروازهای این مسیر توسط شرکت هواپیمایی ماهان بیش از یک دهه به صورت برنامه‌ای انجام می‌شده و این شرکت همواره تابع قوانین و مقررات هوانوردی در انجام پروازها بوده، بنابراین این اتفاق را می‌توان از دیگر مصادیق قانون‌گریزی رژیم حاکم بر آمریکا تلقی کرد. در بیانیه شرکت هواپیمایی ماهان تأکید شده که این شرکت اقدامات لازم قضایی و حقوقی در این خصوص را به عمل خواهد آورد. همه این واکنش‌ها پس از آن اتفاق افتاد که در جریان سفر هواپیمای مسافربری ماهان به مقصد لبنان، خلبان ایرباس A310 خطوط هوایی با کاهش ارتفاع خود از مواجهه با جنگنده F-15 آمریکایی که به این هواپیمای مسافربری نزدیک شده بود فاصله گرفت.
یهو ما احساس کردیم که پرواز افتاد، یعنی هواپیما قشنگ افتاد، مثل افتادن اتوبوس توی دره. ما اینکه 5 ثانیه بیشتر طول نکشید، ولی همین افتادن باعث شد اونهایی که مسافرینی که کمربند نبسته بودن یا اون بچه‌هایی که تو بغل مادرهاشون بودن، اینها پرت شدن بالا و به سقف هواپیما برخورد کردن.
رسانه‌های ایران نخست اعلام کردند که 2 جت جنگی اسرائیلی به هواپیمای ماهان نزدیک شدند، اما ساعتی بعد خلبان پرواز ایرانی گفت که این جنگنده‌ها آمریکایی بودند. با این حال از اظهارات سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه چنین برمی‌آید که تنها 1 جت جنگی در این حادثه دخیل بوده است. کاپیتان بیل اوربان، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، هم اعلام کرد که 1 جت جنگنده F-15 آمریکا غروب پنجشنبه 2 مرداد در فاصله امن 1000 متری از یک هواپیمای مسافربری ماهان یک بازرسی استاندارد بصری انجام داده است. به گفته کاپیتان اوربان، این بازرسی بصری به منظور اطمینان حاصل کردن از ایمنی پرسنل نیروهای ائتلاف که در پادگان تنف مستقر هستند صورت گرفته است. سخنگوی سنتکام گفت به محض آنکه خلبان F-15 هواپیما را به عنوان یک هواپیمای مسافربری ماهان ایر شناسایی کرد، از آن فاصله گرفت. کارشناسان هوایی فاصله حداقل 600 متر را برای اجتناب از برخورد لازم می‌دانند. هرچند نزدیک شدن هواپیماها به هم ممکن است ایجاد تلاطم کند. در اولین واکنش‌ها وزیر راه مواجهه هواپیمای مسافربری با جنگنده آمریکایی را تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ایرانی دانسته و آن را اقدام تروریستی خوانده است. سازمان هواپیمایی کشوری مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این اقدام را به سازمان هواپیمایی بین‌المللی ایکاو اعلام کرده و پیگیری حقوقی این اتفاق را انجام داده است. لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هم رفتار جنگنده‌ها در قبال پرواز 1152 هواپیمای ماهان و ایجاد مزاحمت برای یک هواپیمای مسافربری در خاک کشور سالس را نزد آشکار امنیت هوانوردی تخلف از اصل آزادی پرواز هواپیماهای غیر نظامی دانسته. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نوشت که ایران طی نامه‌ای مراتب اعتراض خود نسبت به این حادثه را به سازمان ملل متحد اعلام کرده است. وزارت خارجه ایران هم اعلام کرده که یک یادداشت اعتراض به سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است فرستاده است. در این میان حسام الدین آشنا، مشاور و دستیار رئیس جمهور ایران، در توییتی که بسیاری آن را تهدید مقامات آمریکا و اسرائیل دانستند نوشت: کسی که جان رهبرانش را دوست دارد با جان مسافران ما بازی نمی‌کند.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید. همونطوری که میدونید داستان ماهان ایر یک پشتوانه تاریخی هم داره که از طرفی میدونیم که آمریکا متهم میکنه ماهان ایر رو به حمل و نقل تجهیزات نظامی برای نیروهای سپاه قدس سپاه پاسداران و ماهان ایر رو در فهرست تحریم های خودش هم قرار داده. این موضوعیه که در میونش گذاشتم با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز در ترکیه.
بعد سابقگی هواپیمای ماهان در انتقال نیرو و تخلیهات نظامی به سوریه و همچنین عراق باعث شد که علاوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی در بسیاری از فرودگاه‌هاشون فرود هواپیماهای ماهان را ممنوع اعلام بکنند. اینکه جمهوری اسلامی اهم از مقاماتش یا در نامه‌نگاری‌ها در این قضیه اخیر ادعا میکنه که به هواپیمای مسافربری تعرض شده و اون رو مصداق بارز نقض حقوق بین الملل یا مقررات و استانداردهای هوانوردی میدونه، یک فرافکنی است، چون جمهوری اسلامی خودش از جمله ناقضین بزرگ حقوق هوانوردی، حقوق بشر و همینطور تخلفاتیه که ذیل قوانین ایکائو بهش تاکید شده.
میشه دقیقاً آقای محمدی اشاره بکنید، چون به طور کلی قضیه رو نگذاریم، که دقیقاً منظورتون اون قوانین یا مسائلی رو که اشاره میکنید نقض شده چی است؟
ببینید، مجموعه قوانین هوانوردی ایکائو در مجموعه کتاب‌های انکس اومده 19 گانه است. در انکس 18 که مربوط به مقررات بسته‌بندی و بارگیری و حمل کالاهاست تاکید شده کلیه هواپیماهای تجاری حمل انواع مهمات و تسلیحات شامل مین، راکت، موشک، چاشنی‌های انفجاری، موتور و خازن‌های موشک، اسلحه به طور کل ممنوع است. جمهوری اسلامی در طول جنگ سوریه و همینطور حمله و عراق بارها و بارها از هواپیماهای تجاری و مسافربری برای این منظور استفاده کرد. بنابراین این کار بزرگترین تخلف خود ایرلاین هاست در مشارکت و با لوجستیک سپاه.
این فکر میکنید به دلیل نداشتن تجهیزات پرواز بوده یا میخواسته که پوششی باشه به نظر شما؟
سپاه پاسداران به اندازه کافی برای کمک رسانی به لشکر بشار اسد، به ارتش بشار اسد هم فرصت داشت، هم تجهیزات و هواپیماهای ترابری نظامی، اما از خلبانها، هواپیماها و مسافرین پروازهای تجاری و مسافرتی استفاده کرد به عنوان پوشش و سپر انسانی. طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی استفاده از سپر انسانی ممنوع و اگر ثابت بشه جنایت جنگی محسوب میشه.
گفته شده که خلبان هواپیمای ماهان ارتفاع خودش رو کاهش میده وقتی که این جت نزدیک میشه بهش، و از طرفی به هر حال چون هواپیما مسافربری بوده این سوال هم پیش میاد که چرا جت جنگنده رهگیریش میکنه یک هواپیمای مسافربری و به این صورت بهش نزدیک میشه، و آیا این فاصله ایمنی که گفته میشه استاندارد هست و رفتار خلبان هواپیمای ماهان هم استاندارد بوده در کاهش دادن ارتفاع؟
ایکاو در انکس 12 شرایط و مقررات مربوط به تجسس هواپیماهای مسافربری و نظامی رو مشخص کرده. برابر آیین‌نامه فاصله ها مشخص، ارتفاع، نوع مانورها، ریسک و تمام اینها برای خلبان هر دو طرف مشخصه. حتی اینکه چه واکنشی خلبان هواپیمای مسافربری باید نشون بده نسبت به اون جنگنده ها مشخصه. اما ما هنوز اطلاعاتی نداریم که چرا این تصمیم رو آمریکا گرفته به هواپیمای مسافربری نزدیک شده یا بینشون چه گذشته و آیا داخل اون هواپیما مسائل مثل بمب، نمیدونم موشک یا اینها بوده یا نه. چیزی که بر اساس برآوردهای اولیه میشه اون رو حساب کرد، این هواپیما مجبور شده به خاطر مانورهای هواپیماهای آمریکایی ارتفاعش رو کم بکنه، در لحظه سرعتش رو کم بکنه، و همین سبب شده که داخل اون هواپیما مسافرین لطمه بکنن. اما مسئله اینجاست که چه عاملی سبب شده که به هواپیماهای آمریکایی اجازه بده که یک هواپیما رو که تجاری هم بوده تجسس کنن، رهگیری بکنن و بهش هشدار بدن. احیانا در کارنامه جمهوری اسلامی ما در ماهای گذشته این رو دیدیم، یک هواپیمایی در سوریه این اتفاق عیناً براش افتاد و حتی مطرح شد که هواپیماهای آمریکایی یا اسرائیلی قصدشون این بود که این هواپیما رو به دام بندازن که گرفتار پدافند سوریه بشه. بنابراین مسئولیت مستقیم این اتفاقات با خود جمهوری اسلامی، همچنان که در این مورد، در مورد تخلفات، حدود یک هفته پیش انقدر پدافند و شرایط هوایی آسمان ایران اوضاعش به هم ریخته بود که سازمان هوانوردی اروپا هشدار داد پرواز بر فراز آسمان ایران بسیار خطرناکه و هشدار داد برای این منظور.
بله، حامد محمدی بود و ابعاد مختلفی که مسئله نزدیک شدن یک هواپیمای جنگنده ی آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان پدید آورده. اما در همین ارتباط واکنش‌های بسیاری رو هم شاهد بودیم، همونطوری که در گزارش رویا کریمی مشت هم شنیدید، محمد جواد ظریف واکنش نشون داد، حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واکنش نشون داد و خود شرکت هواپیمایی ماهان هم واکنشی رو در این خصوص داشته. آقای آشنا واکنشش از همه بحث برانگیزتر بود، چرا که آقای آشنا به نوعی در واکنش خودش یک سخنانی رو مطرح کرد که به نوعی بوی تهدید از اون به مشام میرسید. گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و مسائل آمریکا، و از او درباره صحبت‌های آقای آشنا پرسیدم. همونطوری که گفتم، آقای آشنا گفته بود کسی که جان رهبرانش را دوست دارد با جان مسافران ما بازی نمی‌کند. آیا این یک حرف سیاسی یا یک گفتمان سیاسی است یا تنها یک لفاظی سیاسی؟ بشنویم از فرشته پزشک.
نظر میاد بیشتر لفاظی سیاسی باشه. به چند دلیل، شاید مهمترین دلیلش هم این هست که خب آقای آشنا در حکومت در شرایط فعلی جایگاه چندان موثری نداره که بخواد اون لایه های قدرت واقعی رو نمایندگی بکنه و نظرشون و یا تاکتیک ها یا استراتژی ها و نقشه هاشون رو بخواد بیان بکنه. به نظر میاد بیشتر یک موضع گیری سیاسی هست و این رو قبلا هم در مورد آقای آشنا دیدیم. بقیه صحبت ها و تحلیل هایی هم که میشه اینها رو هم ما در چند ماه اخیر خیلی دیدیم و شنیدیم، ولی در عمل من مطمئن نیستم که ایران واقعا راه حل جدی داشته باشه و بتونه کاری از پیش ببره، چه از نظر حقوقی در مجامع بین المللی و چه از نظر سیاسی و یا حتی از نظر نظامی. من فکر میکنم بیشتر در حد موضع‌گیری های سیاسی هست که فعلا این چند ماه آخر دور اول دور دولت آقای ترامپ بگذره تا ببینن که آیا در دور دوم با خود آقای ترامپ طرف هستن یا سال 2021 در ژانویه یک رئیس جمهور دموکرات آقای بایدن خواهد بود و یه مقدار فشارها کمتر میشه و میتونن برگردن به مناسبات قبل تر.
یه اشاره کردید به همین مسئله انتخابات ریاست جمهوری و از طرفی که به هر حال میدونیم که دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هم رو به پایان هست، از این دست اتفاق ها هم کم نیفتاده، یعنی نظیر همین اتفاقی که اگرچه به هر حال برخوردی رو سبب نشده بین دو کشور، اما به نوعی سطح تنش های لفظی رو بالا برده در ماه های گذشته. فکر میکنید دلیل این گونه حوادثی که رقم میخوره نظیر همین نزدیک شدن جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری چی میتونه باشه؟ یا فکر میکنید بیشتر یک مانور سیاسیه یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنه ایالات متحده آمریکا؟
از مسئله لفظی الان دیگه گذشته، عملا ایالات متحده و همینطور اسرائیل یک جنگ زیرپوست رو علیه ایران داره. اما انفجارهایی که اخیراً در ایران در سایت‌های مختلف چه هسته‌ای چه نظامی اتفاق افتاده رو داریم می‌بینیم و اسرائیل و ایالات متحده هم خبرهای اومده بیرون که عملاً به طور زمینی پذیرفتن و چند وقت پیش خبر اومده بود که آقای ترامپ به CIA گفته که میتونن این عملیات‌های کوورت رو انجام بدن و محدودیت‌ها رو برای اونها کمتر کرده. گروه‌هایی در هم اسرائیل،
آقای نتانیاهو هم امروز حرفای وزیر خارجه اسرائیل رو تکرار کرده بودن که بهتره که اقدامات اسرائیل درباره ایران ناگفته باقی بمونه.
بله، به دلیل اینکه الان هم آقای نتانیاهو در اسرائیل هم متحدین دیگه در خاورمیانه مثل عربستان سعودی و همینطور یک سری دایره‌های در ایالات متحده میدونن که اگر که دوره آقای ترامپ تموم بشه احتمال اینکه سیاستی که میخواستن در مورد ایران پیش بگیرن ادامه پیدا بکنه کمتر هستش و تو این فاصله فکر میکنن که تنها راهی که به نظر میاد باقی مونده بعد از این تحریم ها و فشار حداکثری، راه دیگه جز یه رای نظامی عملا نمونده برای اینکه بتونن شرایط رو تغییر بدن. حالا این میتونه یک درگیری محدود باشه که ایران رو وادار بکنن یک اکثر عملی نشون بده. از اون اگر که همچین اتفاقی در عموم روی بده، یعنی دیگه مسئله حمله سایبری و آتش سوزی و اینها نباشه، میتونه هم برای آقای نتانیاهو کمک کننده باشه، چون اون هم در اسرائیل با مشکلات جدی الان از نظر سیاسی درگیر هست و همینطور آقای ترامپ میتونه یه مقدار افکار عمومی رو از کرونا و عملکردش در مدیریت کرونا اقتصادی خارج بکنه. آقای ترامپ به طور کلی با جنگ مخالفه، بنابراین من فکر نمی‌کنم استراتژی یا هدف مشخصی داشته باشه. به نظر میاد کسانی در کابینه‌اش هستن که دارن این سیاست‌ها رو پیش می‌برن بدون اینکه خودش متوجه عواقب و تبعاتش باشه، ولی به هر حال اتفاقاتی که الان داره میفته با توجه به اینکه هیچ راه ارتباطی بین ایران و ایالات متحده دیگه وجود نداره، سطح تنش‌ها بسیار بالا، سوء تفاهم‌ها بسیار بالا تر از حد معمول حتی رفته از این 40 سالی که ایران در ایالات متحده همیشه به هر حال سوء تفاهم با هم داشتن و دیگه هیچ راه ارتباطی هم ندارن. همه اون کانال‌های ارتباطی که با برجام برقرار شده بود که از یه سری از سوء تفاهم‌ها حداقل جلوگیری بکنه از بین رفته. بنابراین احتمال اینکه این حملات یک جنگ تمام عیار نظامی رو رقم بزنه و به نظر میاد هدف برخی شاید حتی اون باشه میره، ولی از طرف دیگه به نظر میاد ایران هم داره سعی میکنه این چند ماه رو به یک نحوی بدون پاسخگویی جدی، بدون اینکه تحقیق بشه و درگیری نظامی تمام عیار ایجاد بکنه بگذرونه.
فکر میکنیم به همین دلیل هست که آقای ظریف در واکنشی که نشون داده از مسئله کشوندن این ماجرا به ابعاد حقوقی و قضایی صحبت میکنه؟
من فکر میکنم بله، حداقل یه بخشی از حکومت و ایران متوجه این هستن که همونطور که گفتم اسرائیل و بخشی در ایالات متحده و خاورمیانه میخوان که یک درگیری رخ بده که هم به نفع آقای نتانیاهو و ترامپ باشه و همین که خب اون جنگی که همیشه انتظار داشتن در مورد ایران در بگیره و ایالات متحده درگیرش بشه در نهایت به وقوع بپیونده. ولی خب ایران نمیخواد، حداقل تا الان نشون داده حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و عکس العملی که ایران نشون داد در مقیاس اون چیزی که صحبتش رو میکردن و همینطور عکس العملش در مورد این انفجارها و آتش سوزی ها نشون میده که حداقل به طور مستقیم نمیخواد که الان کاری بکنه که درگیر یک جنگ تمام عیار یا حتی محدود نظامی بشه در که عمومی باشه. الان فعلا همونطور که گفتم به نظر میاد این جنگ در زیر پوست و در فضای سایبر ادامه داره.
شنیدی صحبت‌های فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل رو در آمریکا در خصوص اتفاقاتی که رخ داده، به ویژه نزدیک شدن جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری ماهان. اما برگردیم یه مقدار عقب‌تر، شاید چند ماه پیش، 6 ماه اگر اشتباه نکنم گذشته، و بالاخره خبر میرسه که بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 یا پرواز همان هواپیمای معروف اوکراین که با سرنگون شدنش خاتمه پیدا کرد توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایان رسیده و اطلاعات به دست اومده، اما انتشارش بر عهده ایرانه. کانادا از ایران خواسته هرچه سریع‌ترین اطلاعات رو در اختیار عموم قرار بده. معاون وزیر خارجه اوکراین یک مصاحبه اختصاصی رو داشته با همکار ما آنا رایسکایا در کیف، و در این گفتگو معاون وزیر خارجه میگه این داده ها تایید کرده هواپیمای اوکراینی بر اساس تداخل غیر قانونی سقوط کرده. بشنوید این گفتگو رو.
دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه شامگاه پنجشنبه از پایان روند بازخوانی و تحلیل مقدماتی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 خبر داد. سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کرد با پایان این روند جعبه های سیاه به ایران برگردانده شد و مراقبا اقدامات لازم بعدی صورت خواهد گرفت. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد، در حالی که معمولا بررسی جعبه های سیاه گام نخست هر سانحه هوایی است. جعبه های سیاه پرواز 752 بیش از 6 ماه در اختیار ایران باقی ماند و بازخوانی اطلاعات آن تنها از دوشنبه در فرانسه آغاز شد و پس از 4 روز به پایان رسید. کانادا و اوکراین که کارشناسانشان هنگام بازخوانی این اطلاعات حضور داشتند، ضمن قدردانی از دولت فرانسه و دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمای این کشور تایید کردند تمام داده ها با موفقیت بازیابی و تحلیل مقدماتی شد. فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا در توییتر تاکید کرد برای اطمینان از تحقیقات کامل، شفاف و قابل اعتماد، ایران باید اطلاعات به دست آمده را به سرعت در اختیار جامعه بین الملل قرار دهد. همچنین کیتی فوکس مدیر دفتر ایمنی حمل و نقل کانادا بازیابی و تحلیل مقدماتی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 را گامی مهم خواند و با اشاره به اینکه بسیار مانده تا تحقیقات پایان یابد افزود پرسش های کلیدی هست که باید به آنها پاسخ داده شود. همچنین یفگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه را تنها یکی از اقدامات در چارچوب تحقیقات فنی دانست و افزود که مشخص نیست به نتیجه رساندن این تحقیقات توسط ایران چقدر طول خواهد کشید. او جمعه در تویتر نوشت که اطلاعات جعبه های سیاه پرواز 752 مداخله غیرقانونی را تایید کرده و اوکراین منتظر است هیئت ایرانی که هفته آینده به کیف سفر میکند در این رابطه نیز توضیح دهد. او به رادیو فردا گفت:
طی این مذاکرات پافشاری میکنیم به نتیجه رساندن تحقیقات این سانحه در اولویت است. تحلیل اطلاعات جعبه سیاه تنها یکی از گام‌هایی است که ایران مطابق مقررات ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام می‌دهد. هدف از این تحقیقات مشخص کردن تمام جزئیات سقوط این هواپیماست. برای ما بسیار مهم است که تحلیل جعبه سیاه تایید کرد هواپیما نقص فنی نداشت و صرفاً در نتیجه مداخله غیرقانونی سقوط کرد. مداخله غیرقانونی در مورد پرواز 752 اصابت موشک است و داده‌های جعبه سیاه شاهد دیگری بر این مسئله بود. ما سوال‌های دیگری نیز داریم که تحقیقات جنایی باید به آن پاسخ دهد و مهمترین آنها عبارتند از: مسئول سامانه موشکی چه کسی بود؟ چرا تصمیم گرفت این هواپیمای به خصوص را هدف قرار دهد؟ و چه کسی دستور این اقدام را صادر کرد؟
هیئت 8 نفره مذاکره کنندگان ایرانی به سرپرستی محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران 29 ژوئیه 8 مرداد ماه برای سفری 2 روزه عازم کیف خواهد شد. اوکراین به نمایندگی از سایر کشورهایی که شهروندانشان در این سانحه جان باختند با ایران مذاکره خواهد کرد. اما در روز دوم مذاکرات دیپلمات‌های کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان به صورت ویدئویی به این مذاکره می‌پیوندند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، با این گزارش به پایان مجله شامگاهیمون نزدیک میشیم. فرصت زیادی باقی نمونده، شاید کمتر از 1 دقیقه، ولی در این 1 دقیقه بد نیست که شماره تماس با رادیو رو در اختیارتون بگذارم و اینکه از شما دعوت کنم که درباره آن چه که در رادیو فردا شنیدید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. از ما دریغ نکنید. 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که در اختیار شما قرار داره برای اینکه پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. البته اگر که با شبکه های اجتماعی عیاق هستید، شبکه های اجتماعی رو هم از یاد نبرید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. و در ادامه رفته رفته میریم سراغ این که شما رو تنها بگذارم و پس از این رادیو فردا ادامه خواهد داشت و برنامه هفتگی کارنامه رو در ادامه خواهید شنید. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این شامگاه جمعه سوم مرداد ما همراهی کردید. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تعلل دولت حسن روحانی در تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. حدود 40 روز از اعتصاب، راهپیمایی و تجمع کارگران هفت‌تپه می‌گذرد. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در اعتراض صنفیشان خواستار دریافت دستمزد موقته، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت هستند.
افشاری به گوش باش، با کارگری نباش. افشاری به گوش باش، با کارگری نباش.
در همین حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اعلام کرد نیمی از مبلغ 1.5 میلیارد دلار اختلاس شده از سوی امید اسدبیگی مدیر عامل و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیری شرکت نیشکر هفت‌تپه به کانادا منتقل شده است. این کانال منبع خبر خود را خبر موثق دریافتی از یک مسئول سابق بانک مرکزی ذکر کرد. تا کنون مقام های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه همچنین قوه قضایی را متهم کرد که با خاندان اسدبیگی مماشات می کنند و نوشت که استاندار و دادستان استان خوزستان و مسئول دادگستری شوش از کارفرمایان خصوصی نیشکر هفت‌تپه حمایت می کنند. کانال مستقل هفت‌تپه همچنین خواستار برکناری امید اسدبیگی، مرتضی رستمی چگینی و مدیرانش و واگذاری موقت مدیریت این شرکت به نماینده دولت و پرداخت دستمزدها تا پس از لغو خصوصی سازی این شرکت شدند. کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری تبریز خواستار حذف پیمانکاران شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران گفتند از اینکه سالها به صورت پیمانی برای چند شرکت پیمانکاری مشغول کار هستند معترضند و خواستار آنند که وضعیت استخدامیشان به قرارداد مستقیم کار تبدیل شود. بر اساس این گزارش پیمانکار تامین نیروی شهرداری تبریز به هیچ یک از تعهدات مزدی خود در قبال این کارگران عمل نکرده است. شماری از کارگران فضای سبز شهرداری کوتبدالله برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک کارگر شهرداری کوتبدالله گفت کارگران خواستار مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات موقته و امنیت شغلی خود هستند. او اشاره کرد که شهرداری و مسئولان شورای شهر پاسخ مشخصی به این خواسته های 250 کارگر ندادند. این کارگر از مسئولان شهری خواست به جای حمایت از پیمانکار از او بخواهند به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران عمل کند. در چند سال اخیر کارگران پیمانکاری شهرداری های مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود بارها تجمع و اعتصاب کردند. آنها به ویژه خواستار برچیده شدن شرکت های پیمانکاری هستند. اما دولت حسن روحانی بر ادامه این شرکت ها در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی تأکید می کند. کشاورزان تارومی در استان زنجان در اعتراض به وضعیت بازار گوجه فرنگی و پایین بودن قیمت این محصول تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است، یکی از کشاورزان می گوید
گوجه تاروم واقعا به پول نمیره، خیلی ضعیفه بازار، با هزار تومان نه پول جعبه در میاد نه پول کارگر میخواد بشه. متاسفانه این کارخونه که داره زنجان، اگه این کارخونه باشه قیمت مناسب بگیره واقعا درد دوا میشه واسه این کشاورزان. با این شرایط الان نگاه کنیم این همه ماشینا وایستادن، دلاله ای که هم اصلا اینجا نمیخرن این گوجه رو بون بیمن، وقتی میاد میگه هزار تومان واسه کشاورزان صرف نمیکنه، ولی بیاد کارخونه باشه این گوجه رو بخره، مطلب کشاورز میدونه پول جعبه نمیخواد بده، پول جعبه میدونه تو جیبش رو بهش صرف.
جمعی از اهالی روستای چمکبود گاوزرده معمولان از توابع شهرستان پلدختر در استان لرستان جاده اصلی معمولان پلدختر را با خودروهایشان مسدود کردند تا اعتراضشان را به نبود آب آشامیدنی منعکس کنند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در این مورد نوشت که جاده با دخالت نیروهای انتظامی بازگشایی شد و اشاره کرد که از چگونگی دخالت نیروهای انتظامی خبری انتشار نیافته است. روستای چمکبود گاوزرده در 5 کیلومتری جنوب معمولان و در ضلع شرقی و رودخانه کشکان از جمله روستاهایی است که در سیلاب فروردین 98 زیر آب رفت و به طور 100% تخریب شد. این روستا که حدود 500 متری محل قبلی برپا شده است، پس از گذشت 16 ماه از سیلاب هنوز با مشکلاتی از جمله نبود آب شرب روبروست. اهالی روستای کاکلک از توابع شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری از شرکت آبفای این استان شکایت کردند. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، قطعی مکرر آب ساکنان این روستا را دچار مشکل کرده و اعتراضشان را به دنبال داشته است. جمعی از کشاورزان سرخس در استان خراسان رضوی در اعتراض به افزایش 100% نرخ حقابه سال جاری کشاورزی از سوی اداره آب در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان با اعلام اینکه قیمت فعلی قرارداد نسبت به سال آبی 97-98 تا 20% افزایش داشته است گفت کشاورزان زیر بار چنین افزایشی نخواهند رفت و این عمل تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تیر ماه هم تمام شد و از وعده دولت حسن روحانی برای تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران خبری نشد و به گفته یک خبرگزاری ایسنا حتی تاکنون روی میز هیئت وزیران قرار نگرفته است. پیشتر شماری از اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی به نقل از محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته بودند که مصوبه خرداد سال 99 شورای عالی کار در هیئت دولت بررسی و به احتمال بسیار زیاد تصویب خواهد شد، اما تا کنون خبری نشده است. این مصوبه در روز 31 خرداد به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم ارسال و تقاضا شده بود که با قید دو فوریت تصویب شود. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در همین مورد گفته که در کمیسیون‌های دولت دستور کار زیاد است و هر متن که تصویب شد از همان زمان اقدام می‌شود. به گفته او کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه افزایش حق مسکن را بررسی می‌کند و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در چند روز آینده در دستور کار دولت قرار گیرد. در همین حال وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت تصویب حق مسکن ماهانه کارگران گفت این موضوع از سوی کمیسیون اقتصادی آماده طرح در صحن علنی دولت است و ابراز امیدواری کرد تا هفته آینده افزایش حق مسکن کارگران تصویب شود. تا تاکنون حق مسکن ماهانه کارگران 100 هزار تومان بوده و اگر 200 هزار تومان هم به آن اضافه شود، میزان حق مسکن به 300 هزار تومان در ماه خواهد رسید. این میزان افزایش تبلیغات گسترده مقام‌های دولتی را در خرداد ماه به همراه داشت که از توجه حکومت به نیازهای کارگران سخن می‌گفتند. این در شرایطی بود که منتقدان سیاست‌های دولت در قبال کارگران به شدت از افزایش حق مسکن ماهانه آنان به 300 هزار تومان انتقاد کرده و آن را بسیار ناکافی دانستند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد:
سهم هزینه مسکن از جمله اجاره در بودجه خانوار بخصوص خانواده کارگری بسیار بالاست. دست کم 35% برآورد شده، اما این میانگین عمومی کل جامعه ایرانه. باید در نظر داشت توی مواردی حتی بالای 50% هست. از طرف دیگه باید بدونیم که آخرین آمار تورم نشان میده که تورم نقطه به نقطه علارغم اون ادعای روحانی که گفته بود روند کاهشی پیدا کرده، بلعکس روند فزاینده پیدا کرده. بنابراین با توجه به این دو متغیر و یک نکته دیگه که نزدیک 6.8 میلیون خانواده در ایران مستأجر هستن و این دست کمه، چون خیلی از خانواده ها به خاطر فقر مجبور شدن خانه هاشون رو بفروشن و اجاره نشین بشن و باز این چیزی که خود مقامات میگن نزدیک نصفی از جمعیت ایران. با توجه به نکاتی که گفته شد، این مبلغ از کمک هزینه کارگری نمیتونه نه تورم رو بپوشونه نه اینکه اون بار سنگینی که بر عهده سبد هزینه خانوار رو سبکتر بکنه. بنابراین باید انتظار داشت که خانوار بخصوص خانوار کارگری کوچ کنه از نقاطی که فرضاً در شهرها هستن به نقاط دور افتاده‌تر و این البته وضعیت زندگی اونا رو بدتر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه زمان بیشتری رو اون افراد باید تلف بکنن برای رفت و آمد و این در نهایت بودجه خانوار کارگری رو منفی‌تر میکنه. چرا؟ برای اینکه آسایش رو از اونا میگه، برای اینکه باید اجاره حمل و نقل رو بدن، رفت و آمد رو بدن و تمام اینها در نهایت کیفیت زندگی رو میاره پایین.
ایوب رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن بریتانیا، هم در مورد افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن ماهانه کارگران عقیده دارد.
پاسخ سریع اینه که هیچ گره‌ای باز نمی‌کنه از مشکلاتی که کارگران دارن، ولی باید توجه داشته باشیم که مسئله فقط هم 200 هزار تومان نیست. عملاً هیچ دردی ازش از مشکلات کارگران حل دوا نمی‌کنه و اون مشکلات سر جاش هست.
در این حال اعضای تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی بارها خواستاران شدند که حق مسکن از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود. با این همه آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، به خبرگزاری ایلنا گفت در نامه‌ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دولت فرستاده تخلف شده است، چون قرار نبود زمان شروع اجرای حق مسکن از تیر ماه انجام شود. او اشاره کرد قرار بود نامه بدون تاریخ و زمان باشد و با مطالبه گری کارگران دولت مجاب شود که افزایش حق مسکن از ابتدای سال جاری اجرایی شود و نه از تیر ماه. ایوب رحمانی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:
اون تصمیمی که گرفتن، یعنی برای دومین بار که به اصطلاح نشست شورای عالی کار برگزار شد، تا اینجایی که من میدونم گویا در اونجا این به اصطلاح نمایندگان کارگری تصورشون این بوده که وقتی افزایش حق مسکن داره صورت میگیره، این به خودی خود شامل تمام سال خواهد. ولی اونجا تاریخی ذکر نشده، در اون مصوبهشون این تاریخ رو ذکر نکردن که قرار این دستمزدها از اول سال، این افزایش حق مسکن از اول سال معین بشه و شامل تمام ماهای سال بشه. و چون این تاریخ اونجا مشخص نکردن، حالا من دلیلشو نمیدونم به چه دلیل مشخص نکردن، شاید تصور میکردن که عملا اینجوری خواهد بود. به هر حال اگر اینا نمایندهای واقعی هستن و اگر اونقدر پیگیر مسائل کارگران بودن، خب باید تاکید میکردن که این افزایش حق مسکن از اول سال باید به اصطلاح رعایت بشه و در نظر گرفته بشه و این کارو نکردن و به خاطر همین دست وزیر کار باز بوده که تصمیم بگیره که از چه تاریخی افزایش حق مسکن تعیین بکنه و ایشون هم تصمیم گرفته که از اول تیر ماه این کارو بکنه.
افزایش چشمگیر قیمت مسکن و افزایش 40% تا 100% اجاره بها در ایران در ماه‌های گذشته نارضایتی مستأجران را به همراه داشته است. مستأجرانی که کارگران بخش قابل توجهی از آنان را تشکیل می‌دهند. در همین ارتباط ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طرح احداث 200,000 واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان این وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی در دی ماه 98 احداث این واحدها برای کارگران و بازنشستگان در دستور کار قرار گرفته و وارد مرحله اجرا شده است. نظر احمد علوی را در همین مورد می‌شنویم.
شرط لازم برای اینکه دولت بتونه اینطور کار رو انجام بده سرمایه گذاری انبوهی. بیاد بیاریم که در شرایط فعلی دولت داره کسر بودجه نزدیک 50%. بنابراین هیچ گونه امکانی برای هزینه های عمرانی تو این سطوح رو نداره. منطقه از این مسئله بگذاریم، اون خانواده نیروی کار ایران که الان ما داریم صحبت میکنیم در سال گذشته و سالهای متمادی حتی میشه گفت داره کسر بودجه بوده. بنابراین پسندازی نداشته که اگر قرار است فرضاً سرمایه گذاری خودش بکنه یا فرضاً خرید به شرط در چارچوب شرایط معمول، چون به هر حال میباید خانواده کارگری خودش مقداری از بهای خانه رو ابتدا هم پرداخت کنه یا حتی اگر اجاره به شرط تملیک باشه باز باید اقساطی رو پرداخت بکنه، با توجه به سطح پایین نازل حقوق و دستمزدها و اینکه خانوار داره کسر بودجه انبوهیه، هم از طرف دولت که این امکانو نداره هم از طرف دیگه خود خانواده کارگری این امکانو ندارن که این سیاست گذاری بتونه به اونها کمک بکنه.
بحث‌های مربوط به حق مسکن در شرایطی مطرح شده که حداقل دستمزد ماهانه کارگران که از سوی شورای عالی کار تصویب شده به شدت مورد انتقاد تشکل‌های کارگری و شماری از اقتصاددانان منتقد قرار گرفته است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است، اما همین مبلغ هم در کارگاه‌های کوچک به کارگران پرداخت نمی‌شود. البته دولت حسن روحانی طرح وام ودیعه مسکن تا سقف 50 میلیون تومان را اعلام کرده است. به گفته محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، کسانی که حقوق ثابت دارند همراه با خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی در تهران وام 50 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان و در شهرهای کوچک 15 میلیون تومان تسهیلات با سود 13% دریافت می‌کنند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرد که اصل وام باید تا پایان دوره یک سال پرداخت شود. بر همین اساس معلوم نیست کارگرانی که دستمزدهای زیر خط فقرشان هم با چند ماه تأخیر پرداخت می شود چگونه خواهند توانست اصل وام و 13% سود آن را پرداخت کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شما رو به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می‌کنم. تغییرات قیمت کالا و خدمات نشان دهنده رشد قیمت‌ها در تیر ماه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانوارهای ایرانی نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور متوسط 27% بیشتر هزینه کرده و در مقایسه با خرداد سال جاری هم بیش از 4% افزایش هزینه داشتند. بر اساس این گزارش، گرچه اعلام نرخ تورم در ماه‌های اخیر با کاهش در برخی شاخص‌ها همراه بوده، ولی رشد هزینه‌ها متوقف نشده و فقط از سرعت آن کاسته شده است. ایسنا با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت کالا و خدمات در تیر ماه امسال نوشت، تورم سالانه یعنی تغییرات در 12 ماه منتهی به تیر سال جاری در روند نزولی قرار داشته و برای تیر ماه نیز با کاهش 1.4% نسبت به خرداد به 26.4% رسیده است. از سوی دیگر تورم نقطه‌ای که نشان دهنده تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال 98 است، با افزایش همراه بوده، به طوری که با رشد 4.4% به 26.9% رسید. ایسنا نوشت که خانوارها برای تهیه مجموعه‌ای از کالاها به طور متوسط حدود 26.9% بیشتر از سال گذشته هزینه کردند. دبیر خانه کارگر قزوین با اعلام این موضوع که در شرایط کنونی هیچ خانواده ای نمیتواند با درآمد کمتر از 6 میلیون تومان در ماه زندگی کند گفت، کارگران و حقوق بگیرانی که کمتر از این مقدار دریافتی دارند با سیلی صورتشان را سرخ نگه می‌دارند و بیشک شرمنده زن و فرزندشان هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عیدعلی کریمی با تاکید بر این که یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های حقوق بگیران عملکرد ضعیف دولت در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی است، گفت هزینه‌های تامین معیشت، تحصیل فرزندان، عیاب و ذهاب و حامل‌های انرژی خانوار کارگری چند برابر شده و این در شرایطی است که حقوق حداقلی آنان کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد و اقدامات دولت نیز در نظارت از گرانی‌ها به حدی پایین است که بهتر است گفته شود نظارتی وجود ندارد. در حال حاضر پایه دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است. ایلنا در همین زمینه پیشتر نوشته بود بیش از 70% شاغلان کارگری ایران همین حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. بر اساس این گزارش از همین 70% حدود 30% در کارگاه‌های کوچک خارج از نظارت بازرسان کار اشتغال دارند یا روزمزدی و ساعتی کار هستند. بنابراین مزایای مزدی حتی بن خاربار و حق مسکن به آنان پرداخت نمی‌شود. به نوشته ایلنا حدود 40-50% کارگران که وضع بهتری دارند با احتساب همه مزایای مزدی اگر سابقه کار و اولاد نداشته باشند 2,611,000 تومان و اگر خوششانس باشند حدود 3,000,000 تومان حقوق ماهانه می گیرند. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش فقر در ایران گفت 6 دهک زیر خط فقر قرار گرفتند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین سال 98 اعلام کرده بود که 3-4 دهک جامعه ایران زیر خط فقر قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود خانساری با اشاره به رشد چند برابری قیمت سکه و دلار افزود احتمال دارد با ابرتورم مواجه شویم. پیشتر نماینده مجلس از زاهدان گفته بود مردم به خاطر فقر، گرسنگی و فشار ما را از دولت و مجلس بیرون خواهند ریخت و این امر خیلی زمان نخواهد برد. پایان نقل قول. حسین علی شهریاری با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی افزوده بود رئیس جمهور یک شب گرسنه نخوابیده که ببیند گرسنگی چه معنایی دارد. او با اشاره به بحرانی بودن وضعیت معیشت مردم در استان سیستان و بلوچستان گفته بود فقرایی در استان و سایر نقاط ایران هستند که شاید نتوانند 6 ماه یک بار گوشت بخورند. این اخبار در شرایطی منتشر شدند که 50 اقتصاددان ایرانی در فروردین سال جاری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش بینی کرده بودند که پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس کرونا، امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها در نیمه دوم سال جاری را بیشتر می‌کند و سال 1400 را نیز به دوره‌ای پربحران تبدیل خواهد کرد. در همین ارتباط سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم.
جنس معترضایی که دیگه از این به بعد به وجود میان با 40 سال پیش تا الان دیگه خیلی فرق کرده. دیگه این دفعه کسی نمیره خودشو بکشه، دار بزنه تو میدون نفتی. این دفعه میاد جلوی گوله، این دفعه گرسنه‌هان که میان توی خیابون، نه دگراندیشا، نه کسایی که برای عقیده‌شون میخوان بجنگن. منتظر باشید برای معترضایی که گرسنن و از همه چیشون گذشتن، اون پدری که مریض داره، اون آدمی که بچه‌ش از دست داده و هیچی دیگه نداره برای از دست دادن.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه 3 عامل قانونگذاری، اجرای ناصحیح و عدم نظارت باعث اشکالات متعددی شده است گفت تصویب قانون ویژه اشتغال در مناطق آزاد ویژه تجاری یکی از مواردی بوده که قسمت عظیمی از کارگران را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرده است. وی افزود قرار بر این بود که در مناطق آزاد ویژه تجاری و صنعتی اشتغال ایجاد شود و صادرات رشد کند، اما این اهداف تحقق نیافته است. علی خدایی همچنین گفت کارگران در این مناطق دچار مشکلات بسیار پیچیده‌ای هستند و علی‌رغم درخواست‌ها برای بررسی این موارد شاهد گسترش بیشتر این مناطق بوده ایم. وی همچنین درباره وجود شرکت‌های پیمانکاری و سیاست کوچک‌سازی دولت گفت پیمانکاران نیروی انسانی در بخش خدمات به عنوان واسطه باعث فسادهای متعددی شده و کارگران را از حقوقشان منع کردند. حجت نظری عضو شورای شهر تهران از شهرداری پایتخت ایران انتقاد کرد که مصوبات مرتبط با افزایش حقوق را اعمال نمی‌کند. او گفت پرداخت حقوق علل حساب در فروردین ماه و جبران بخشی از آن در اردیبهشت ماه تأخیر در اعمال مصوبات افزایش حقوق کارکنان ثابت، حذف ردیف کمک هزینه نهار از فیش حقوقی کارکنان، کاهش سقف اضافه کار و تعطیل کاری کارکنان در 4 ماه ابتدایی سال جاری موجب شده است که نگرانی‌های متعددی برای پرسنل شهرداری تهران به وجود آید. پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران شهرداری‌های مختلف ایران اعتراض، تجمع و اعتصاب آنان را به همراه داشته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سخنان یکی از شنوندگان را میشنویم.
مسئولین کشور ما واقعا نوکر صفتند. از یه طرف کارخانه واگن‌سازی تهران رو که واگن قطار میسازه در واقع تعطیلش میکنن، بعد از اون طرف 600 واگن به چین سفارش میدن. حالا اینکه آیا حتی همین جنس ایرانی بهتر از جنس چینیه در واقع براشون مهم نیست. مهم این است که این کارخونه با تعداد زیادی کارگر که به هر حال نونشون از این کار در این کارخانه دست می آوردن تبدیل بشه و این وسط چینیا به نون و نوایی برسن، سفارش بگیرن و کارگرهای چینی برن سر کار در اونجا. واقعا چه خجالت آور شرم آوره وطن فروش ها.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.